اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رویا زمانی هستم با امید صحت سلامتی شما. برنامه امروز جمعه 16 نوامبر را آغاز می‌کنم با سرخط خبرها که قدیر مشرف به توجه می‌رساند.
سلام شنوندگان عزیز، شام همه شما بخیر. به دنبال شدت گرفتن درگیری طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در فراه، والی آن ولایت جنگ در فراه را جنگ بر سر آب خوانده است. محمد شعیب ثابت والی فراه به صدای امریکا ادعا کرد که ایران در افزایش ناامنی ها در غرب افغانستان دست دارد. آقای ثابت گفت که موضوع اعمار بند بخش‌آباد است که برای ایران مشکل ساز می شود. او گفت نمیخواهند بند بخش‌آباد ساخته شود و ما هر زمانی که برای اعمار این بند اقدام کرده ایم جنگ را شدت دادند. والی فراه همچنان گفت که ایران تجهیزات و عینک‌های شبین را در اختیار افراد طالبان قرار داده است. سفارت تهران در کابل نسبت به این اظهارات واکنش نشان نداده است، ولی مقامات ایرانی در گذشته در واکنش به ادعاهای مشابه گفته بودند که هیچ نقشی در تجهیز جنگجویان گروه طالبان در افغانستان ندارند. پلیس کابل میگوید 35 نفر را در رابطه با خشونت‌های اخیر در لیلیه پانتون کابل بازداشت کرده است. این خشونت‌ها به دنبال یک مشاجره لفظی در تامخوری پانتون کابل آغاز شد و بعد درگیری فیزیکی کشانیده شد. قمندانی امنی کابل به روز جمعه تایید کرد که یک محصل در این درگیری کشته و 19 تن دیگر زخمی شده است. وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته که بررسی‌های خود را در رابطه با چگونگی وقوع این درگیری آغاز کرده است. پیشتر مقامات گفته بودند که درگیری به دنبال مراعات نکردن نوبت غذا در تامخانه صورت گرفته است. به دنبال وقوع این درگیری مقامات از محصلان خواسته بودند لیلیه پانتون را ترک کنند و برای بازگشت به آن منتظر اطلاع بعدی باشند. عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان از مقامات اسلام آباد خواسته است تا از کشته شدن افسر پلیس پاکستانی برای ایجاد تفرقه و انقسام میان مردم دو کشور استفاده نکنند. آقای زاخلوال گفت که جسد طاهر داور به مقامات پاکستانی تسلیم داده شده و این باید اتحاد و همبستگی مردمان افغانستان و پاکستان را برجسته سازد. او از مقامات پاکستانی خواست تا متوجه اظهاراتشان باشند. این اظهارات سفیر افغانستان در پاکستان به تعقیب اعلامیه اردوی پاکستان به نشر می‌رسد که گفته است کشته شدن طاهر خان داور در افغانستان سوال برانگیز بوده و تنها کار یک سازمان دهشت افغان نمی باشد. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در اعلامیه گفته است که اختطاف و انتقال وی به افغانستان، قتل و بعدن رفتار مقامات افغانستان سوال برانگیز بوده و نشان دهنده دخالت منابع بیشتر از یک سازمان دهشت افغانی را در افغانستان می کند. عمر زاخلوال روز جمعه در صفحه توییتر خود نگاشته است که از افراد با مسئولیت‌های بلند بیشتر انتظار اظهارات مسئولانه‌تر برده می‌شود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. براین هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که واشنگتن منابع مالی ایران را برای تجهیز حماس و حزب الله هدف قرار می‌دهد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
آقای هوک در ملاقات با صدر اعظم اسرائیل در تل ابیب تاکید کرد که با بازگرداندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در موقعیت قرار دارند که همه مجراهایی را که ایران برای تأمین مالی حماس و حزب الله و برای توسعه برنامه میزایل تهران و تهدید صلح و ثبات استفاده می‌کند هدف قرار دهند. با گفته براین هوک، ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند و متعهد است در همکاری با متحدان و شرکایش به کمپاین فشار حداکثر علیه ایران به منظور تغییر به گفته وی رفتار مخرب تهران در منطقه ادامه دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هم در این دیدار با ستایش از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت که این مهمترین چیز است که در برابر به گفته وی متهاجم‌ترین قدرت منطقه که باید به عقب رانده شود انجام شده است.
وزیر مالیه فرانسه برخی از سیاستمداران بریتانیایی را دروغگو خوانده، گفته است که آن افراد رای دهندگان را فریب دادند که گویا خروج از اتحادیه اروپایی کار ساده بوده و به نفع بریتانیا می باشد. در حالی که تریسا می صدر اعظم بریتانیا تلاش می ورزد برنامه اش را برای خروج از اتحادیه اروپا در میان انتقادات شدیدی که در داخل آن کشور با آن مواجه است حفظ کند، برونو لی میر وزیر مالیه فرانسه روز جمعه گفت واقعیت این است که خروج از اتحادیه اروپا می تواند با یک کابوس پایان یابد. لیمیر از بازار واحد اتحادیه اروپا دفاع کرده آن را یک نیروی قابل توجه در تجارت جهان خوانده و هشدار داد که بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپایی می تواند با یک فاجعه اقتصادی مواجه شود. فرانسه از جمله کشورهای اروپایی است که قویاً مدافع اتحادیه اروپایی بوده و تلاش می‌ورزد صدمه‌های وارده از خروج بریتانیا را از آن اتحادیه محدود ساخته و این اطمینان را ایجاد کند که سایر کشورهای عضو به ترک اتحادیه اروپا تشویق نگردند. پلیس ترکیه روز جمعه 13 تن به شمول افراد اکادمیک، تجارت پیشه و خبرنگار را دستگیر کرده است. این افراد به خاطر تحقیقات درباره یک انجمن توقیف شده اند که توسط یک متشبث و فعال ترکی رهبری می شود. آنادولو شبکه خبری دولتی ترکیه با نشر نام افراد گزارش داده که آنان به خاطر ارتباطشان با انجمن فرهنگی آناتولیا که بنیانگذار آن عثمان کاوالا است تحت بازجویی قرار گرفتند. عثمان کاوالا سال گذشته به اتهام تلاش برای از بین بردن نظم قانون و حکومت دستگیر شده بود، اما تا هنوز حکم علیه وی صادر نشده است. پس از کودتای ناکام سال 2016 در ترکیه، انقره هزاران نفر را گرفتار و ده ها هزار نفر دیگر را از وظایفشان برکنار کرده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. اردوی روسیه میگوید که نزدیک به 270 هزار پناهجوی سوری در ماه‌های اخیر دوباره به کشورشان برگشتند. میخائیل میزنتسف، یک جنرال وزارت دفاع روسیه، روز جمعه به خبرنگاران گفت که تنها هفته گذشته نزدیک به 6 هزار سوری دوباره به سوریه برگشتند. آقای میزنتسف علاوه کرد که آنان انتظار عودت رقم بیشتر سوری‌های مهاجر را به کشورشان دارند. سوریه و روسیه مهاجران سوری را تشویق می‌کنند دوباره به کشورشان برگردند، اما کشورهای غربی استدلال می‌کنند که هنوز برای برگشت مهاجران زود است، چرا که به باور آنان این ترس وجود دارد که دمشق عودت کنندگان را به خاطر فرار از کشورشان تحت پیگرد قرار دهد. وزارت نفت عراق می‌گوید که صادرات تیل را از ساحات اطراف کرکوک دوباره آغاز کرده است. شهر غنی از نفت کرکوک یک سال قبل توسط نیروهای نظامی عراق از کنترل اداره خودمختار کردستان خارج شد. عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق، گفت که بر اساس یک توافق میان حکومت مرکزی و اداره خودمختار کردستان، از امروز جمعه 50 تا 100 هزار بیرل نفت در روز از طریق پایپلاینی که در مسیر قلمرو کردها موقعیت دارد به ترکیه صادر می شود. صادرات نفت عراق در اکتبر 2017 پس از آن متوقف شد که نیروهای حکومت فدرال کنترل منطقه کرکوک را دوباره به دست گرفتند. پایپلاین ترکیه تنها خط انتقالاتی تیل کرکوک است که فعلا در دسترس قرار دارد. ایالات متحده گفته است که برای نخستین بار امروز جمعه با یک فیصله نامه ملل متحد مخالفت خواهد کرد که از اسرائیل می‌خواهد صلاحیت‌هایش را در بلندی‌های گولان تحت تصرف آن کشور لغو کند. تل ابیب از این تصمیم واشنگتن استقبال کرده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
بلندی‌های گولان ساحه‌ای حدود 1200 کیلومتر مربع را تشکیل می‌دهد که در فاصله میان اسرائیل و سوریه موقعیت دارد و اسرائیل اکثر ساحات آن را در جنگ سال 1967 شرقی میانه تصرف کرد. در سال‌های گذشته ایالات متحده در خصوص فیصله‌نامه سالانه ملل متحد در مورد بلندی‌های گولان سوریه که تحت تصرف اسرائیل است، رأی مستنکف می‌داد، اما نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در ملل متحد گفته است که در نشست امروز جمعه واشنگتن برخلاف این فیصله‌نامه رأی خواهد داد. خانم هیلی در اعلامیه گفته است که واشنگتن دیگر رأی مستنکف نخواهد داد، چرا که به گفته وی قطعنامه یک جانبه و برخلاف اسرائیل است.
و خبر آخر این که ابراهیم محمد صالح، رئیس جمهور منتخب مالدیو که قرار است فردا شنبه رسما به وظیفه اش آغاز کند، به دنبال کمک از هند و ایالات متحده آمریکا خواهد بود تا کشورش را از زیر بار قرض چین بیرون کنند. شکست دور از انتظار عبدالله یمین، حامی عمده چین در مالدیو، راه را برای هند، متحد استراتژیک و سیاسی پیشین مالدیو، باز کرده تا یک بار دیگر کنترل را از چین به دست گیرد. قرار است نرندرا مودی در مراسم تحلیف آقای صالح به مالدیو برود و موجودیت وی علامت پایان به حضور درازمدت بیجینگ در مالدیو خواهد بود. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. طوری که در خبرها نی شنیدید که بدنبال شدت گرفتن درگیری طالبان و نیروهای امنیتی افغان در ولایت فرا، والی این ولایت جنگ در فرا جنگ بر سر آب خوانده است. خب برای جزئیات بیشتر خلیل نورزایی همکار خود روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای نورزایی سلام، آیا در مورد اظهارات مقامات افغان واکنش هایشنی گزارش شده یا خیر تا حال؟
سلام شما. همواره در ولایت غربی افغانستان در ولایت فرا از گذشته تا به حال مقام های امنیتی و محلی در ولایت فرا به دنبال شدت گرفتن جنگ موضوع رو مطرح کردن که جنگی که در ولایت فرا دوام داره و هر از گاهی شدت میگیره جنگ بر سر آب هست که از سوی استخبارات کشورهای همسایه سپورت میشه و این بار هم والی جدید فرا محمد شهید ثابت این موضوع دوباره مطرح کرده که به تازگی به این دلیل که قرار بوده دوباره کار بند بخش‌آباد فرا جریان بگیره و به نوعی سرعت ببخشه به خود، خب باز دوباره جنگ در این ولایت شدت یافته. اما آن چیزی که من میخوام مطرح بکنم این هست که جنگ در ولایت فرا همواره به این دلیل که طالبان حضور گسترده دارن در ولایت فرا و ولایت‌های هلمند و ولسوالی شنند هرات و ولایت نیمروز با فرا همسرحد هست و طالبان رفت آمد مستقیم دارن، همواره طالبان در این ولایت حضور گسترده داشتن و جنگ از گذشته تا به حال دوام داشته. اما گاه‌گاه که این گونه مثل هفته‌ای که گذشت در ولایت فرا جنگ شدت می‌گیره و بالاتر از 100 تن از نیروهای امنیتی افغان در رسمت‌های مختلف جان می‌بازن، خود ادعاهایی هست که از طرف مقام‌های محلی بیان میشه.
خب آقای نورزایی، طوری شما گفتین که از یک هفته یا در هفته گذشته و درگیری ها افزایش یافته است. خب با وجود این که گفتگوهای صلح در جریان داره و همچنان در مسکو هم در این اواخر گفتگوها صورت گرفت، مردم چی میگن که چرا این درگیری ها رو به افزایش از این ولایت؟
مردم محل بیشتر دنبال این هستن که به نوعی برای حتی چندین روز آرامش داشته باشن و بتونن زندگی بکنن. شمار زیادی از باشندگان ولایت فرا همین اکنون شهر فرا و حتی ولسوالی های ناامن‌تر ترک کردن و به ولایت های همجوار برای زندگی نقل مکان کردن. اما وقتی از مردم میپرسیم در ارتباط به صلح و در ارتباط به این مشکلات امنیتی که وجود داره، بیشتر مردم بیکفایتی مقام های محلی در مدیریت جنگ دلیل عمده شدت یافتن ناامنی ها بیان میکنن. مردم میگن که مقام های محلی که در ولایت فرا هستند به این دلیل که آشنا نیستن به این ولایت، به وسعت جغرافیایی این ولایت و تا وقتی که میان زمان میبره تا اینا آشنا میشن، به این دلیل جنگ شدت پیدا میکنه. و موضوع دومی که مردم مطرح میکنن این هست که تجهیزات و پرسنل و یا تشکیلی که برای نیروهای امنیتی افغان در ولایت فرا در نظر گرفته شده بسیار کم هست و با در نظر داشت وسعت جغرافیایی این ولایت تشکیل نمیتونه تکافو بکنه و نیازمند هست تا تشکیل بیشتری از سوی وزارت داخله و دفاع افغانستان به این بشه.
تشکر آقای نورزایی از جزئیات که شما ارائه کردین. تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، به موجب معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، باش شماری آرا در ولایت کابل بدون وقفه ادامه دارد و این با شماری آرا در محضر بیش از 100 تن از ناظرین نهادهای مختلف داخلی و خارجی صورت میگیرد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، بر روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا آمریکا گفت که بازشماری آرا در ولایت کابل بدون وقفه و با دقت تمام ادامه دارد و تا عصر امروز جمعه شمارش آرای بیشتر از 137 مرکز رایدهی در کابل تکمیل شده است. در کابل جمعاً 558 مرکز وجود دارد که تا دهم قوس باید شمارش مجدد همه آن باید تکمیل گردد. ذبیح الله سادات، یک تن از معاونان سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، برای جمعه در مورد انتقال معلومات ها از ولایات کشور به دیتابیس یا بانک معلوماتی کمیسیون خبر داد و گفت:
در شاوخوا 52 ولایتونو معلومات په دیتابیس ته لیږدولی دي او په ورته وخت کې د بایومتریک وسیلو څخه هم معلومات
ما معلومات حدود 25 ولایت به دیتابیس انتقال یافتند و به همین ترتیب معلومات از دستگاه های بایومتریک به سرور انتقال یافتند که جمعا 700 هزار معلومات می باشد. به موجب معلومات مامورین کمیسیون مستقل انتخابات، بیشتر از 100 تن ناظرین از نهادهای مختلف داخلی و خارجی به شمول نمایندگان احزاب سیاسی و کاندیدان روزانه از روند بازشماری آرا نظارت میکنند که به ادعای کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات همین ازدحام و کثرت ناظران هم باعث شده است که روند بازشماری با کندی پیش برود. ناظرین احزاب سیاسی و نهادهای نظارتی با توجه به کندی پروسه بازشماری آرا مطمئن نیستند که کمیسیون بتواند مطابق جدول زمانی که قبلا اعلام کرده است به تاریخ 2 قوس نتایج ابتدایی از ولایات و 10 قوس هم نتایج ابتدایی ولایت کابل را اعلام نماید و نگرانی از تأخیر برای بار سوم هم وجود دارد. اما ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کمیسیون تلاش نهایی دارد که در زمان معینه کار خود را تمام نموده نتایج ابتدایی را اعلام نماید، ولی اگر یک یا دو روز تاخیر صورت بگیرد به خاطر دقت بیشتر خواهد بود که دقت قربانی صورت نشود و تلاش نهایی ما همین خواهد بود تا تاریخ معینه 10 قوس فهرست ابتدایی نامزدان کابل را اعلام نماییم. باز هم اگر یک یا دو روز تاخیر صورت بگیرد فرق نمی کند و این تاخیر به خیر پروسه است و به حق به حقدار می رسد. نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به کندی در پروسه بازشماری و ظرفیت کمیسیون و همچنان فضای جدید سیاسی که بعد از نمایان شدن سر و کله آقای خلیلزاد به این نتیجه رسیدند که اعلام فهرست ابتدایی کاندیدان ولسی جرگه شورای ملی هم شاید برای بار سوم هم دچار تاخیر گردد. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا در مورد چنین گفت:
پروسه با بکندی پیش میره، شاید که میسونه تانه اما قسمی که وعده داده نتایج 32 ولایت به استثنای کابل در وقت مشخصش اعلان بکنه، شاید اعلان بکنه تا به 2-3 ولایت یا 4 ولایت و همون قسم اینها به ترتیب پیش برم که تاخیر حتما در بین خود بود.
آقای رشید از عدم همکاری میان دو کمیسیون انتخابات در سطح ولایت هم صحبت کرد و گفت که این عدم هماهنگی در بعضی حالات باعث می شود که تشنج به وجود بیاید. رئیس اداره فیفا به مسائل تفاوت ارقام در هنگام بازشماری اشاره کرد و گفت که تفاوت ارقام به روز انتخابات و اکنون بعد از بازشماری زمین تا آسمان است، به این معنا که آرای برخی کاندیدان بخصوص از کوچه ها به گونه سرسام‌آور بالا می رود که موجب نگرانی است.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در نشست آسیان یا کشورهای جنوب شرقی آسیا در سنگاپور، مشارکت ایالات متحده و شهرهای هوشمند آسیان را اعلام کرده است. شرح بیشتر را در گزارش می‌شنوید.
روبیکا یک ربات است. این ربات پلیسی برای تامین امنیت بیشتر در نشست آسیان طراحی شده بود، اما موجودیت این ربات نشان می‌دهد که چگونه سنگاپور از تکنولوژی برای بهبود کیفیت سطح زندگی در شهر استفاده می‌کند. این کشور در بنیاد و ایجاد مفکوره‌های زندگی با تکنولوژی و برنامه‌ریزی‌های هوشمندانه شهری پیشگام است. بعد از اعلام برنامه تازه مشارکت آمریکا با کشورهای آسیان توسط مایک پنس در نشست آسیان، شرکت‌های آمریکایی فرصت می‌یابند تا با سنگاپور و سایر کشورها در منطقه کار کنند.
This effort will spur renewed American investment in the region's digital infrastructure.
این تلاش ها سرمایه گذاری تازه آمریکا در بخش زیربناهای دیجیتالی را افزایش داده و رفاه و امنیت در کشورهای جنوب شرق آسیا را نیز تقویت می بخشد. همچنین در بخش های امنیت سایبری نیز نقش خود را ایفا می کند.
شهرهای مجهز با تکنولوژی یا شهرهای هوشمند، شعار کشورهای عضو آسیان در حالی است که نفوس شهرها به گونه چشمگیر افزایش می‌یابد که این وضعیت خود باعث افزایش آزمون‌های مانند ازدحام ترافیک، کیفیت پایان آب و هوا و امنیت دیجیتالی می‌گردد. تان پی هوا رئیس شهر هوشمند سنگاپور میگوید که آنان حکومت ها و شرکت های سراسر جهان شرکای خارجی را به آن شهر دعوت کردند تا گرد هم آمده و همکاری کنند. در همین حال این منطقه ایالات متحده آمریکا را به عنوان یک شریک طبیعی یا مهم برای ابتکارات شهرهای هوشمند میدانند. لیم تای وی محقق ارشد در پوهنتون ملی سنگاپور است و میگوید امریکایی ها تلاش میکنند تا با سهم ساختن کشورهای آسیان آنان را با تکنولوژی های پیشرفته مجهز کنند.
US is still the world's number one when it comes to softwares and very high tech.
ایالات متحده آمریکا هنوز هم در بخش نرم افزار و منابع بسیار پیشرفته تکنولوژی در جهان اول است و از این رو آنها می خواهند بدانند که چگونه با شرکت های آمریکایی و شرکای آمریکایی کار شود تا موقف کشورهای آسیان در این زمینه به عنوان شبکه شهرهای هوشمند تقویت شود.
فرصت هایی که برای رشد زیربناهای دیجیتالی شهری منطقه وجود دارد از اپلیکیشنی که مردم را در روش های پرداخت مسئول کمک می کند آغاز می شود، اما برخی از آنها در مورد ارائه کمک ها سوی ایالات متحده آمریکا شک و تردید دارند. این در حالی است که بر اساس معلومات ملل متحد 2/3 بخش از نفوس جهان تا سال 2050 در شهرها زندگی خواهند داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها شنوندگان گرامی، ایالات متحده امریکا به زن دخالت در کشته شدن جمال خاشقجی نویسنده روزنامه واشنگتن پست و باشندگان ایالات متحده در کنسولگری عربستان سعودی باشنده ایالات متحده در کنسولگری عربستان سعودی بر 17 مقام عربستان سعودی تعزیرات را اعلام کرده است. اعلام این تعزیرات در حال رخ می‌دهد که عربستان سعودی نیز اعلام کرده است که برای 5 تن از کسانی که در مرگ او دست داشتند تقاضای اعدام شده، ولی مقامات عربستان سعودی محمد سلمان شاهزاده ولیعهد آن کشور را در فرمان به قتل او مسئول نمی‌دانند. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می‌رساند.
بعد از بیشتر از 6 هفته از کشته شدن جمال خاشقجی، ژورنالیست سعودی، این کشور یک روند جدید تعزیرات را بر 17 مقام سعودی که شامل اعضای خاندان سلطنتی و حکومت سعودی می گردد، به زن دست داشتن در این قضیه اعلام داشته است. وقتی از هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده پرسیده شد که بر علاوه این تعزیرات چه نوع اقدامات دیگر علیه حکام بلندپایه سعودی با شمول شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد این کشور اتخاذ می‌گردد، او در جواب گفت:
We regard the announcement that they made as a good first step. It's a step in the right direction.
ما اعلام این حکم را از طرف سعودی ها من حیث گام نخست خوب توصیف میکنیم. این یک گام مثبت در این راستا بوده میتواند. این گامی است که به سوی حسابدهی کامل برداشته شده است.
عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی گفت شخصی که مسئول اداره امور روزمره در عربستان سعودی است هیچ ارتباطی با قتل داخل قنسولگری نداشته است.
Absolutely. His Royal Highness the Crown Prince has nothing to do with this issue.
مطلقاً اعلی حضرت شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان با این قضیه هیچ سر و کاری نداشته است. در حقیقت مشاور امنیت ملی در ایالات متحده گفت که این یک عملیات ناروا بوده است و ما یک درک خوبتری از آنچه به وقوع پیوسته است داریم. این کار از طرف اشخاصی صورت گرفته که از صلاحیت و ماموریتشان بیشتر عمل کردند. این اشخاص سهو بزرگی را مرتکب گردیدند. از این سبب آنها در برابر عملشان بهای گزافی را می پردازند.
سعودی ها اعتراف می کنند که خاشقجی به قتل رسانیده شده و بدن او تکه تکه شده است. ولی از این که جسد او اکنون در کجاست آنها چیزی نمی گویند. منتقدین به شمول مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه گفتند اقدام سارنوالی عربستان سعودی تا اندازه‌ای که لازم بوده است به قدر کافی پیش نرفته است.
چون که اعلام داده طبیعی که
در بیانیه امروزه گفته شده است که اقدامات علیه کسان اتخاذ می‌گردد که کشتن خاشقجی را فرمان دادند. به فکر من تمام این اقدامات مثبت اما ناکافی بودند. باید تمام کسانی که این مرگ را فرمان داده و اجرا کرده اند افشا شوند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ واضح ساخته است که او در مورد فروش تسلیحات آمریکایی به ریاض در جواب پاسخ واشنگتن به این قتل بررسی‌های را انجام خواهد داد. برخی از تحلیلگران میگویند ایالات متحده باید موضوع عرضه تیل عربستان سعودی را بر اقتصاد جهانی نیز مد نظر داشته باشند. آمریکا نباید اقدام کند که سلطنت عربستان سعودی دچار آشفتگی گردد. دیوید پولاک از انستیتوت واشنگتن میگوید
We also believe, or at least I believe, that the alternative to MBS in Saudi Arabia.
در عین حال ما به این عقیده هستیم که بدیل محمد بن سلمان در عربستان سعودی حالت غیر یقینی و بدتر از آن نیز بوده میتوان.
مبلغان حقوق بشر خواهان اقدام قاطی ایالات متحده و جهانی و عکس العمل شدید این کشور در برابر قتل مظلومانه و تکه تکه کردن بدن ژورنالیست سعودی می باشند. آنها این عمل قتل را آن هم در داخل یک قنسلگری برابر با دهشت افغانی دولتی و در نتیجه فرمان از سطح بسیار بالا در عربستان سعودی می دانند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک و شرکای این سازمان تلاش دارند تا میزان تولید نفت را کاهش دهند. به نظر می‌رسد که کشورهای عضو اوپک می‌خواهند با کاهش میزان تولید نفت قیمت نفت خام را در بازارهای جهانی افزایش دهند. رویترز در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک روی طرح بحث می کنند که قرار است بر بنیاد آن تولید نفت خام 1.4 میلیون بیرل در روز کاهش یابد. منابع به خبرگزاری رویترز همچنین گفتند که ممکن روسیه یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت در جهان از این طرح اوپک پیروی نکند. به نظر می رسد که کاهش تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی و افزایش تولید آن توسط عربستان سعودی، روسیه و ایالات متحده آمریکا سبب پایین شدن قیمت نفت شده، آنچه مایه نگرانی اعضای اوپک تلقی می گردد. روی همین دلیل اعضای اوپک تصمیم گرفتند تا فیصله چند ماه پیششان را مبنی بر افزایش میزان تولید نفت معکوس کنند. این تصمیم اوپک ممکن خشم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را برانگیزد. او روز دوشنبه از کشورهای عضو اوپک خواست که میزان تولید نفت را کاهش ندهند. این در حالی است که روز چهارشنبه قیمت یک بیرل نفت خام به 66 دلار رسید، در حالی که قیمت یک بیرل نفت خام در اوایل ماه اکتبر امسال 86 دلار بود. ریچارد پری تحلیلگر بازار نفت بر نگرانی اعضای اوپک در مورد کاهش قیمت نفت اشاره کرد.
It's interesting because oil is now at its most overstretched, most oversold for 30 over 35 years.
کاهش قیمت نفت سبب شده تا اوپک مجبور به کاهش میزان تولید نفت شود و اوپک در این مورد در نشست ماه دسامبر خود تصمیم خواهد گرفت.
منابع گفتند که وزرای انرژی کشورهای عضو اوپک و روسیه که عضو اوپک نمی باشد روز یکشنبه در یک نشست در شهر ابوظبی در امارات متحده عربی روی طرح کاهش 1.4 میلیون بیرل نفت در روز که 1.4% میزان تقاضای جهانی است بحث کردند. کشورهای عضو و غیر عضو اوپک از آغاز سال 2017 با هم همکاری میکنند که میزان تولید نفت را پایین بیاورند. این در حال است که ایالات متحده آمریکا تلاش دارد که با اعمال تضییرات اقتصادی جدید بر ایران فروش نفت ایران را به کشورهای جهان به پایین ترین سطح آن برساند و از این طریق فشارهای اقتصادی را بر تهران افزایش بدهد.
شنوندگان گرامی، این بود داشتهای بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. شما شنونده برنامه سیهی رادیو آشنا می باشید.